بسم الله الرحمن الرحیم.
طبق قرارمون که در هر سخنرانی و منبر یک مسئله شرعی و یک مسئله اعتقادی یا اخلاقی و یک توسل به ذیل عنایات امام حسین علیه السلام داشته باشیم، مسئله ای را فکر کردم که برای شما عزیزان در این روزی که معمولاً بیشتر دوستان، جوانان، آقایان و بانوان خدمتشون میرسیم عرض بکنم. یکی از موارد مشکل مالی، مال حلال مخلوط به حرام است. یعنی اینکه یک کسی در اموالش حرام قاطی شده باشه، حالا این حرام که قاطی شده باشه یا مال کسی است جا مونده، یا مال کسی است دزدی شده، یا مال کسی است به غارت گرفته شده، یا ربا گرفته شده، یا اجناسی که خرید و فروشش جایز نیست فروخته شده و مالی در اموال انسان مخلوط شده. صورت‌های مختلفی داره. مال حلال مخلوط به حرام، اگر کسی در اموالش که حلال است حرامی مخلوط شده باشه، چند صورت داره که من یکی دو تا صورت معروفش رو عرض می کنم. اگر آدم بدونه که این مالی که در اموالش قاطی شده مال زیده و مبلغش هم اینقدره، هر جوری شده باید زید رو پیدا کنه و بهش بده. به ما جوانا زیاد میپرسن از ما که ما در جوانی رفتیم مثلا در مغازه یه بقالی خریدی کردیم، جوان بودیم نفهمیدیم، یه چیزی اضافه برداشتیم. حالا اگر صاحبش هم میشناسیم، اگر بخواهیم بریم بهش بگیم ما برداشتیم، خیلی بد میشه، آبروی ما میره. ما میشه صدقه بدیم؟ نه خیر، نمیشه صدقه بدید. شما باید این پول را یا معادل اون جنس رو با قیمت امروز به صاحبش برسونید، ولو پست کنید بهش برسه، ولو از طریق ناشناسی تلفن کنید بگید من یک کسی هستم، به تو بدهکار هستم، این پول رو برات میفرستم. اما راهی اگر انسان صاحب پول را بشناسه بر این که به صاحبش نرساند ندارد. اینو بدونی. این در صورتی که مبلغ معلوم باشه، صاحب پول هم معلوم باشه. اگر مبلغ معلوم باشه، صاحب پول را انسان نشناسه، با تحقیقم نتواند به دست بیاورد. مثل این که کسی میداند که در میان اموالش که کلش 1000 تومان هست، 100 تومان حرام وجود داره. 100 تومان مال کسی است مونده، نمیدونه مال کیه، از پیدا کردن صاحبش هم ناامیده. در این صورت با اجازه حاکم شرع، حاکم شرع یعنی مجتهد جامع الشرائط عادل، یعنی مرجع تقلید یا نماینده او، اجازه میگیرد به فقیر از طرف صاحبش صدقه میدهد. اگر این کارو کرد، صاحبش هم پیدا شد، دیگه ضامن نیست. از طرف صاحبش اجازه میگیرد از حاکم و از طرف صاحبش صدقه میدهد. این در صورتی است که مبلغ معلوم باشه و صاحبش معلوم نباشه. اگر مبلغ معلوم نیست، صاحبش هم معلوم نیست، دو تا صورت داره. اینو توجه بفرمایید. آدم میدونه که در میان اموالش حرامی قاطی شده، یا پول مثلا ویولون فروخته پولش قاطی شده، چون پول تمام این ابزار موسیقی میدونید که حرامه دیگه، خرید و فروشش هم باطله دیگه، همه هم دستور میدن، همه مراجع دستور میدهن که خرید و فروش اینها آلات موسیقی اشکال داره. و حالا تو هم نماز میخونی، هم روزه ما میایی، هم ویولون خریدی گذاشتی تو خونه، ارک خریدی، من نمیدونم چه جوری توجیه کردی. یه کسی پول ویولون اومده تو اموالش، و نمی داند که چقدره و نمی داند که مال کیست. باز دو صورت داره، یه وقت نمی دونه چقدره، سقفشو می دونه، می دونه از 100 تومن کمتر نیست، از 300 تومن بیشتر نیست، می تواند اون کمترین قسمتی را که یقین دارد از طرف صاحبش با اجازه حاکم شهر صدقه بده. ولی اگر اصلا نمیدونه چقدره، یه چهارم کل اموال خودشه، یه پنجمشه، یه دهمشه، یه بیستمشه، نصفشه، سه چهارمشه، نمیداند کمتر از یک پنجم یا بیشتر از یک پنجم، در این صورت فقط وظیفه اش پرداخت خمس کل امواله، یعنی همه اموال. فرض کنید که کل اموالی که در نظر داره 1000 تومنه، یه مال حرام میدونی توش مخلوطه، نمیدونه کمتر از 200 تومنه یا بیشتر از 200 تومنه، هیچی نمیدونه. این وظیفهش این است که 200 تومنه کل اون اموالی که فکر میکنه توش حرام داره مخلوطه بدهد. اون وقت دیگه خمس به همونهایی که به مرجع تقلید یا نمایندگان مراجع تقلید بدهد، اونم باز دو قسمت داره که دیگه مسائل مخصوص به خودش داره. پس اموال حلال مخلوط به حرام که به هر دلیلی مخلوط به حرام شده، اگر مبلغ و شخصش معلومه بدهد، اگر مبلغ معلوم شخص معلوم نیست از طرف صاحبش صدقه بدهد با اجازه حاکم شهر. اگر مبلغ و شخص معلوم نیست ولی حدوداً میدونه چقدره، باز صدقه بده. اگر حدودش هم نمیدونه خمسشو بده. حالا اگر صاحبش معلومه مبلغ معلوم نیست، میدونی که از زید در میان اموال شما یه مبلغی پول هست، انقدر باید بهش بدی تا راضی بشه.
بله،
اگر میدانید که کسی در اموال شما مالی داره، انقدر باید بهش بپردازی تا ازت راضی بشه، و الا هنوز مالت در حرام بودن خودش باقی میمونه. حتی فقها میفرماین اگر چند نفر باشن، اگه ممکنه همشون رو راضی کنه راضی کنه، اگر ممکن نیست همشون رو راضی کنه، مثلا قرعه بکشه و امثال اینها به حاکم شهر مراجعه کنه. در روز 40 سال 1422، اونچه که از چند روز پیش فکر میکردم وظیفمه که مسئله شرعی حلال و حرام را به شما بگم، در این حدی که میشد خدمتتون عرض کنم ابلاغ کردم. امیدوارم یک از هزاران حقی که رساله های عملیه و فقها ها و محدثین و امام زمان ارواح نافدا برگردن ما دارن عمل کرده باشیم. به روح حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بفرمایید. جلسه 60 تفسیر زیارت جامعه. باور بفرمایید که در این مراسم، تک مراسم مثل روز 40 و روز 28 و روز 30، روز عاشورا، روز تاسوعا، این روزهای خاص و شبای خاص رو من از اون موقع که بحث زیارت رو شروع کردم از قبل نمیتونم تنظیم کنم که روز مثلا 40 به کجا میرسه، ولی خود به خود به لطف عنایت ائمه طاهرین و دعای شما آقایان و بانوان یه جوری میشه که مطالب متناسب میشه با روزها. یعنی من از قبل فکر میکنم که هیچ وقت در شبهای جمعه که شبهای معمولی جلسه تفسیر ما هست، من بیشتر دوستان جوانم رو نمیتونم پیدا کنم، پس من حرفامو کجا بهشون بزنم؟ فکر میکنم فلان حرف و فلان پیامو بهشون بدم، یه دفعه میبینم که اتفاقا بحث ما رسید به اونجایی که باید داشته باشیم. دیشب زیارت جامعه تا اونجا رسید. و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائزه و اقمتم حدوده و نشرتم شرایع احکامه. تا اینجا رو دیشب که شب اربعین بود در فرمانیه معنا کردیم، یه قسمت هایی رو هم امروز معنا میکنم، بقیهش رو انشاءالله از امشب به بعد در سعادت آباد و بقیه جلساتی که خدا توفیق بده داشته باشیم خدمتتون عرض میکنم. و سننتم سنته و سرتم فیزال که منه الرضا و سلمتم له القضا و صدقتم من رسولهی من مزا. تو این سه جمله خیلی صحبتی ندارم چون مباحثش رو قبلا عرض کردم، برخیشم بعدا عرض میکنم، فقط ترجمه میکنم. و سننتم سنته، امامان بزرگوار، امام حسین، ابا عبدالله، شما خانواده کسانی هستید که سنت خدا را پایه‌گذاری کردید. اونچه که خدا روش تعیین کرده با روش خدا پیش رفتید، روش را در میان مردم نشر دادید، روش اعتقادی، روش اخلاقی، روش کرداری، نحوه برخورد با مردم، با خدا، با خانواده و امثال اینها. و سرتم فی ذالک منه الی رضا، اونقدر پای در جاده ای که خدا تعیین کرده گذاشتید که خدا از شما راضی شد. آیه ای را که به پسرم خواهش کردم بخوانند، خیلی هم خوب خوندن، بعد منم خوندم، حاکی از همین معناست که روایات ما فرمودن این آیه راجع به امام حسین علیه السلامه. یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه چندین کتاب حرف داره. یا ایتها النفس المطمئنه، ای جان به آرامش رسیده، ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگار خود، راضیتن مرضیه، در حالتی که تو از خدا راضی هستی و خدا از تو راضی است. که گاهی که در این فرازها و مشابه اون صحبت کردیم، عرض کردیم که مرضیتنش راحت‌تر از راضیتنشه. دقت بفرمایید، مرضیتنش خیلی سخت نیست در نظر اول، البته اینا با هم دیگه لازم و ملزومن. مرضیه یعنی خدا از تو راضی است، خدا ارحم الراحمینه، خدا رحمت بی ساحل و بی تناهی داره، راضی میشه. اما مرضیه، راضیه یعنی تو هم از خدا راضی هستی. تو خودتو تست کن امروز روز اربعین یه لحظه، ببین از خدا راضی هستی. ما راضی نیستیم از خدا، اعتراض داریم به خدا، با خدا دعوا داریم، به خدا از خدا شکایت داریم، اگر رومون میشد باش جنگ میکردیم. راضیتن اون روحیه رضا و تسلیم است. اینجا میفرماید که و سننتم سنته، اینقدر شما در سنت خدا و روشی که خدا تعیین کرده پیش رفتید که سرتم فی ذلک منه الی رضا، از جانب خدا به مقام رضا رسیدید، یعنی شما از خدا راضی شدید، خدا از شما راضی شد. طبق همین آیه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در گروه عباد من، بندگان من، بردگان من که بندگان خاص و مخصوص من هستند وارد شو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در جنت مخصوص من داخل شو. امام حسین علیه السلام در زمره عباد خاصه که سرسلسله همه اونا 14 نفرن، از تو 14 نفرم سرسلسله 5 نفر هستن. بارها گفته ایم که مخروط خلقت و آفرینش و فضیلت امامان و پیامبر صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. به این شکل در رأس رسول خدا قرار داره، در پله پایین تر دو نفر، یک زن و یک شوهر، امیر المؤمنین و حضرت صدیقه کبرا قرار دارن، پله سوم امام حسن و امام حسین قرار دارن، همه در پله چهارم بقیه ائمه قرار دارن که در صدر و در رأسشون امام زمان ارواح نافدا هست. این چارت تشکیلات اداری و سیستم معرفتی و فضیلتی ائمه اطهار و آفرینش است. و سلمتم و سرتم فی ذلک منه الی الرضا و فدخلی فی عبادی. این عباد خدا، عباد خدا اون بالا بالا پنج نفر هستند، پیغمبر است و فاطمه است و علی صلوات الله علیه اجمعین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، بعد بقیه ائمه هستند. اونجا عبادی، فدخلی فی عبادی، یعنی حسین برو بالا در اون پله سوم بنشین. ودخلی جنتی، این پله ها و این سکو در جنت مخصوص خداست، چون بهشتم پله پله درجه درجه داره، یه لوژ داره که از همه برتر، اون جنتیه، یعنی اونی که مخصوص خداست، پیش خود خداست، خدا بهش توجه خاص داره، مهمونای خاصشو در اونجا جا میده. این در اثر چیه؟ در اثر وسننتم سنته، یعنی شما پای از سنت الهی بیرون نگذاشتید، دور نشدید از سنت الهی، فقط با روشی که خدا گفته است پیش رفتید. اینا رو معطل نمیشم. و صدقتم من رسول و سلمتم له القضا، تسلیم قضای الهی شدید. خدا گفت، گاهی سکوت خیلیش تیغش بیشتر از فریاده. خودت تو خونه وقتی عصبانی میشی از دست بچه ها، بعدم هم روانشناسی، هم تربیت اسلامی، هم اخلاق، هم نگاه به آینده به تو نشون میده که نباید داد بزنی سر بچه ها. وقتی داد نمیزنی قلبت درد میگیره، اما وقتی داد میزنی راحت میشی. فریاد شمشیر داره، اما شمشیرهاش البته سخته، گاهی آنیست، اما سکوت شمشیر داره، شمشیرهاش خیلی تیغش زیاده، خیلی دردش زیاده. و سلمتم له القضا، یعنی قضا و حکم الهی رو تسلیم شدید و قبول کردید. یکیتون با سکوت، یکیتون با فریاد، یکیتون نصف عمرشو با سکوت، نصفشو با فریاد، یکیتون با حدیث، یکیتون با دعا. تسلیم قضاست دیگه. امام حسن علیه السلام میداند که تو خونش کاراگاه داره از طرف معاویه، میدونه مأمور داره. همسر امام حسن علیه السلام کاراگاه معاویه است، میدونه، با اینکه میدونه صبر میکنه. این وسلمت الله القضا هست. امام حسین علیه السلام زندگیش خوب بود، مرفه بود، راحت بود در مدینه، تبلیغش هم میکرد، امامتش هم میکرد، اما پیغمبر بهش در خواب که خواب امام مثل بیداریشه میفرماید که ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو کشته بشی، باید پاشی بری. در به در میشه از مدینه به مکه، از مکه منزل به منزل تا به طرف کوفه میاد، در کربلا نگهش میدارن. این سلمتم له القضا هست، یعنی اونی که قضای الهی است و حکم الهی است تسلیم میشه، لذا مقام رضا را میگیره. اما ما چقدر اینجوری هستیم؟ خودمون باید خودمون رو تست کنیم. بگذرم از این عبارت، و صدقتم من رسولهی من مزا، و شما ای امامان باور کردید از پیامبران خدا اون کسانی را که گذشتند، یعنی اعتماد کردید، اعتقاد کردید، ایمان آوردید به آدم ابوالبشر، به نوح پیغمبر، به ابراهیم خلیل الرحمن، به موسی کلیم، عیسی مسیح، به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب تا اینجا تقریبا از حدود 2-3 ماه پیش تا حالا که داریم تفسیر زیارت جامع رو میگیم و جملاتی که هست و ائمه رو تعریف میکنه، که حالا اگر بتونم پیدا کنم که پیدا کردم یه چند تا جمله هاشو عرض میکنم. از اونجا که گفت و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون لله القوامون به امره العاملون به ارادته الفائزون به کرامته. خدا شما را با علم خود برگزید، استفاکم به علمه، خدا شما را راضی شد که به غیبش اطلاع داشته باشید، کلید عالم غیب را به شما داد، ورتزاکم به غیبه، خداوند اسرارش را پیش شما گذاشت، وقتارکم لسره، خداوند به قدرت تام و لایزال خود شما را برای هدایت مردم برگزید، واجتباکم به قدرته، خداوند شما را در ابتدای جاده هدایت قرار داد و عزکم به هدا، خداوند براهین خود را در دست شما قرار داد و خصکم به برهانه، خداوند نور خود را بر سر شما تابانید و انتجبکم به نوره، خداوند روح القدس را در اختیار شما قرار داد و ایدکم به روحه، خداوند شما را نماینده تام الاختیار خود در زمین ساخت و رضیکم خلفاء فی ارضه، خداوند شما را بر مردم حجت و دلیل خود نمود و حجج علی بریته، خداوند شما را یاران دین خود قرار داد و انصارا لدینه و حفظتا لسره و خزنتا لعلمه و مستودعا لحکمته. همونطوری میاد و میاد تا میرسد به اینجا که شما کسانی هستید، فاقمتم فعظمتم جلاله و مجدتم کرمه، پس شما کسانی هستید که تعظیم کردید جلال خدا رو که در ایام عاشورا گفتیم آمد و آمد تا اینجا که امروز و دیشب معنا کردم، و اقمتم حدوده و نشرتم شرای احکامه و سننتم سنته و سرتم فی ذلک منه الی الرضا و سلمتم له القضا و صدقتم من رسله من مضا. میخواستم یه مختصر جو زیارت و جملاتی که گفتیم و گفته شده است و میخوانیم و امیدوارم انشاءالله به زودی در روز اربعین همین زیارت را در حرم امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام بخوانیم. امیدواریم در همچین روزهای همین زیارت را در حرم امیرالمومنین علیه السلام قرائت کنیم و واقعا سعادت دنیا و آخرت هست زیارت این بزرگواران، مخصوصا زیارت امام حسین علیه السلام است. حالا که اینجوریه، پس شما هستید الگوهای صد، شما هستید معصومین مکرمین، شما هستید کسانی که به مقام عصمت کبری آمدید و رسیدید. اینجوریست؟ پس هر که هر کار خوبی میخواد یاد بگیره باید از شما یاد بگیره. پس شما هستید الگو، شما هستید ملجع، شما هستید پناه، شما هستید اول، شما هستید آخر، شما هستید محور. پس حق پیش شماست، پس حق رو باید از شما گرفت، پس مردم به سوی شما باید برگردن، مردم باید شما رو تنها نگذارن، مردم باید معالم دینشون از شما یاد بگیرن، مردم باید حسابشون رو با شما داشته باشن، ایابشون رو با شما بکنن. پس شما هستید تقسیم کننده بهشت و جهنم، پس شما هستید کلیددارهای بهشت خدا، پس شما هستید کسانی که تمام مفاتیح و کلیدها و وسائل باز کردن غیب خدا، علم خدا، قدرت خدا، دانش خدا در دست شماست. پس شما هستید، چون این صفاتو دارید، فراغ با انکم مارقون. اینجا راغب دو تا معنا داره، رغبت دو تا معنا داره، یه وقت متعدی میشه، رغبت با ب و الا به معنای میل و کشش هست، یه وقت متعدی میشه با ان به معنای اعراض، دو تا معنای متضاد داره. فراغ با انکم مارقون، پس حالا که شما دارای این صفات و برجستگی ها هستید، کسانی که از شما برمیگردند و اعراض میکنن مارقن، مارقین، مارق یعنی کسانی که از بین رفتنی هستن، مرقه یعنی زهقه، زاهقن و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، بگو که حق آمد و باطل از بین رفتنی است که ان الباطل کان زهوقا. فراغب و انکم مارق، یعنی حالا که شما مجسمه های علم و قدرت و دانش و عبودیت و بندگی و عصمت و طهارت و قداست و تقوا هستید، کسانی که از شما اعراض میکنن و روی برمیگردانن باطلن. فراغب و انکم مارقون و لازم و لکم لاحقون، کسانی که ملازمه به شما هستن به شما ملحقن، با شمان. و لازم و لکم لاحقون یعنی کسانی که با شما ملازمن، شب، روز، ظهر، صبح، موقع سفر، در موقع حضر، در هنگام خوبی، در هنگام ناراحتی، در هنگام مصیبت، در هنگام خوشی، در هنگام دارایی، در هنگام نداری، در همه حالات با شما هستن. و لازم و لکم، اونایی که ملازمه با شما هستن، لاحقون یعنی همراه شما، سپر به سپر شما راه میرن، با شما حرکت میکنن. والحق والمقصر فی حقکم زاهقون، کسانی که در حق شما تقصیر بکنن زاهقن و باطل شدنی هستن. والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، تو اینا میخوام صحبت بکنم. حالا که شما این صفات رو دارید و این برجستگی ها رو دارید، فلازم لکم فراغب و انکم مارق، کسانی که دست از شما برمیدارن مارقن یعنی زاهقن. و لازم لکم لاحق، کسانی که به شما چسبیدن ملحق به شما هستن. و المقصر فی حقکم زاهقون، کسانی که در حق شما تقصیر میکنن، کوتاهی میکنن، اینها باطلن و از بین رفتنی هستن، از هدف دور افتادن. و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، پس بنابراین حق همراه شماست و در متابعت اقوال و افعال شماست و از سوی شماست و جمع حق به سوی شماست. و فیکم و منکم و الیکم. فل راغب و انکم مارق، یعنی با اینکه میدونستن شما حقین از شما دوری کردن. و لازم لکم لاحق، یعنی در طول تاریخ نشون داده شده که کسانی که این مکتب را دنبال کردن، اینا لاحق به حقن، لاحق به قرآنن، لاحق به خدان، راهشون رو پیدا کردن. و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، اون چیزی که پیغمبر اکرم فرموده است درباره دو چیز که همه جملات رو شما میشناسید، الحق مع القرآن و القرآن مع الحق، علی مع القرآن و القرآن مع علی، الحق مع علی و علی مع الحق. این معادله ریاضی ساده نتیجه این میدهد که حق مساویس با علی، علی مساویس با قرآن، قرآن مساویس با علی، علی مساویس با حق. اگر حقی جایی هست در علی است. و المقصر فی حقکم زاهق یعنی چی؟ یعنی اونایی که درباره شما تقصیر میکنن، کوتاه میکنن، باطلن و از بین رفتنی هستن و هلاک شدنی هستن. در زیارت عاشورا یه جمله هست، من با اینکه زیارت عاشورا رو حفظم ولی همیشه از اول آدم میخونه حفظه. حالا من جملهش رو عرض کنم که اگر بتونم پیدا کنم یا مفاتیح حاج آقا به من بدن، عرض کنم خدمت شما که خدا لعنت کند کسانی را که حق شما را، شما را از مراتب مخص و ازالت کم ان مراتب کمولتی رتبکم الله فیها، خدا لعنت کند کسانی را که از اون درجاتی که شما هستید شما را آوردن پایین. کتاب بصائر الدرجات رو نگاه کنید و کتاب های دیگر. و المقصر فی حقکم زاهق، کسانی که در حق شما مقصرن، تقصیر، تقصیر این نیست که آدم نسبت به امام حسین علیه السلام خدا نکرده توهین بکنه، تقصیر این است که امام حسین رو در ذهن جوانان در تحلیل‌های خودش تا اونجا پایین بیاره که آدم امام حسین رو با گاندی مقایسه کنه، امام حسین رو با فلان مصلح مقایسه کنه، امام حسین رو تا اونجایی پایین بیاورد و روایات مربوط به او را و دروغ بدونه و تهمت بزنه تا اونجای پایین بیاره که مردم بگن که حالا چه فرق داره بین امیرالمومنین و عمر و ابوبکر و عثمان و المقصر و فی حقکم زاهق، تا اونجا امیرالمومنین رو پایین بیاره که بگه اگر امیرالمومنین حق بود پس چرا در نهج البلاغه از خودش دفاع نکرد؟ مثل اینکه فقط اسلام نهج البلاغه است. تازه در نهج البلاغه در خطبات مفصل فریاد زده، داد زده، دفاع کرده، همه چی گفته. والمقصر فی حقکم زاهق، یکی از مصادیق مقصرین همین روشنفکران مدعی اسلام هستند که ادعاشون بر اینه که ما نه شیعه هستیم نه سنی و فراتر از این هستیم، تابع اسلام اصلی هستیم، اسلام قرآنی هستیم. تو خانواده شیعه هم هستن ها، نماز هم تو خونهشون مهر میذارن ولی در جمع خودشون وقتی میرن مهر نمیگذارن. اینا والمقصر فی حقکم زاهق هستن. اینا کسانی هستند که جوری امام حسین علیه السلام رو نهضتش رو تحلیل میکنن که اگر یک کسی نهضت استالین و لنین رو تحلیل کنه به اون نمره بیشتر میده تا امام حسین علیه السلام. لذا میخوام بگم که علت این که جملات قبل زیارت جامعه رو خوندم به خاطر اینه که شما از زبان وحی امام هادی علیه السلام شنیدید و دیدید که امامان کیا هستن. پس اینجوریه، فراغ با انکم مارق و لازم لکم لاحق و المقصر فی حقکم زاهق. یعنی ما باید دنبال ائمه باشیم. اگه راجع به ائمه شناخت نداریم شناخت پیدا کنیم، اگه شک داریم 100 ساعت 1000 ساعت بحث کنیم. کتاب هست، نوشته است. خوشبختانه خدا از این جلسه ما طبقه هایی از نور به ارواح دانشمندان گذشته، محدثین، فقها، مورخین و محدثین شیعه، مفسرین شیعه انشالله اکرام بفرماید. از اول رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر تا امروز دانشمندان ما بیشترین تلاش و کاری که کردن در مورد اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام بوده، قرن به قرن، سال به سال. آخرینشون هم که کار فوق‌العاده کرده، خدا رحمت کنه، علامه امینی در کتاب القدیر که اومده جمع کرده دیگه، کارهای فوق‌العاده کرده. اینا این کارو کردن، آماده است. با تمام این حرفا ما میبینیم که این روشنفکرا وقتی میخوان حقانیت امیرالمومنین رو بفهمن از کتاب لوی ماسونیون، منصور حلاج، از کتاب شرق شناسان، غرب شناسان، بعد اینجا که میرسه میگن حالا چه فرق میکنه؟ حق همه جا هست. هم شیعه یه مقداری از حق داره، هم سنی یه مقداری از حق داره، هم یهودی یه مقداری از حق داره. حق جمعی است، فردی نیست. چرا نفی دیگران میکنید؟ خب اگر همچین حرفی بزنی که باید گور خودتو بکنی. برای اینکه اگر حق همه جا هست پس تو چه ادعایی داری؟ پس تو چی میگی؟ تو هم یه شعبه باز کردی در کنار شعبه های دیگه، تو هم یه ادعایی کردی در کنار ادعاهای دیگه. اگر ما ائمه را به عنوان اسوه های حق شناختیم که اینن، باید دور ائمه جمع بشیم. پیام من امروز اینه. این چند تا حدیثی است که میخوام بخونم. فراغ با انکم مارق و لازم لکم لاحق و المقصر فی حقکم زاهق. پسرم اگر رفتی در دانشگاه افکارت در اثر نادانی اینجوری شد که گفتی حالا ما باید اونا را هم دوست داشته باشیم، شما تقصیر کردی نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام حسین. اگر رفتی با یه عده یه کتابای مسموم رو، میگم کتابای مسموم رو بخون، اما چند تا از این کتابای صحیح هم بخون. اگر رفتی در اثر خواندن کتابهای مسموم گفتی دعوای شیعه و سنی مال زمان 1400 سال پیش بود، ما الان چرا دعوا داریم؟ شما تقصیر کردی درباره امیرالمومنین ها، یعنی حق و زیر پات گذاشتی. اون وقت چوبی که شما میخوری بیشتر از چوبی است که اونا میخورن. اگر شما اینجوری شدی که وقتی میخوای حقیقت رو بفهمی اول نیایی ببینی مکتب اهل بیت و شیعه که مدعی هستن تمام قرآن پیش امیرالمومنینه، تمام قرآن پیش امام زمان علیه السلامه، ندیده بری فلان مقاله مسمومی را که متاسفانه صد اسف در روزنامه های ما نوشته می شود و می گوید که اینا نه علم غیب داشتن، نه راسخ در علم بودن، نه چنین بودن، نه چنان بودن، اونا رو خوندی مسموم شد افکارت، تو هم والمقصر فی حقکم زاهق دربارت صدق می کنه. لذا میگم که جمله این است که امام هادی علیه السلام میفرمان در این زیارت والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. معکم شما کی هستید؟ امیرالمومنین علیه السلام تا امام زمان، حضرت زهرا سلام الله علیها تا امام زمان علیه السلام، این 13 نفر بعد از پیغمبر تمام حقن و غیر از این 13 نفر هر کی باشه تمام باطله، مگر اینکه پیروی از اینا کرده باشه. ما نه با امام امیرالمومنین علیه السلام یه خصوصیت خاصی داریم، نه با ابوبکر و عمر پدر کشتگی داریم، دنبال حق هستیم. اون وقت ما این کارو میکنیم. من دیروز نمایشگاه بودم، داشتم توی باجه وایستاده بودم، یه بچه سنی شاید خدا شاهده 14 سالش بود، چنان با دشمنی و با غیظ، انگار که من اومدم تو خونه مهمونخونه ایشون و تو خونه مهمونخونه ایشون دارم ابزار زندگی خاص ایشون رو برمیدارم. یعنی اونا بچه های خودشون اینجوری تربیت میکنن؟ اون وقت توی مسلمونی که بابا و ننت از صدها سال پیش روزه هفتگی دارن، امروز میای میگی که حالا حدیثم نشد نشد، شما از قرآن برای من اثبات کن ولایت امیرالمومنین، اثبات میکنم، از صدها آیه اثبات میکنم، ولی این رسمش نیست که انسان قضاوت یه طرفه داشته باشه در خانه شیعه، در خانه امیرالمومنین و در خانه امام زمان علیه السلام. این رسمش نیست که ما کلمات امیرالمومنین رو بریم از ماسینیون بشنویم. این رسمش نیست که کلمات امام صادق علیه السلام رو بریم از فریشلر آلمانی بخوایم تحقیق کنیم. این رسمش نیست که حقانیت دینمون رو بریم نمیدونم از مستر چیچی فرانسوی بشنویم. این حقشه که ما به مآخذ و ریفرنس های خودمون مراجعه کنیم. ما علم دین را، علم اعتقاد را باید از ائمه یاد بگیریم. بله، فیزیک و شیمی و نمیدونم تکنولوژی جدید و کامپیوتر از هر جا دلت بخواد برو یاد بگیر، ولی اونی که با اون شما زندگی میکنی که علم دین است، دست ایناست. فالحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. میخوام اینو بگم، اگر جابر ابن عبدالله انصاری عاشق امام حسین علیه السلام در روز اربعین به زیارت امام حسین میرود، جابر فلازم لکم لاحق است و جابر ملازم با اهل بیت عصمت و طهارت است. از نظر اعتقاد جابر اگر اینقدر اسمش در تاریخ آمده و زیارت اربعین شده اسوه، که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام همشون میفرمان زیارت اربعین یکی از علامات مؤمنه، یعنی جابر بنیانگذار سنت شده است و وحی او را امضا کرده، به خاطر اینکه جابر از زمان رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تا زمان امام باقر علیه السلام تمام وجودش پیروی از حقه. علمش از اونا میگیره، دانشش از اونا میگیره، عقایدش رو به اونا عرضه میکنه. بچه‌ها میدونید حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام چرا انقدر محبوبیت داره و چرا انقدر برکت داره؟ برای اینکه عبدالعظیم الحسنی علیه السلام عقایدش رو بر امام زمانش عرضه میکنه. همونطوری که شما در هر هفته حداقل یک بار عقاید خودتون رو در ضمن زیارت آل یاسین بر امام زمانتون عرضه میکنید، اشهد که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله تا آخر. پس ارزش جابر این است. اگر ما میخوایم ارزش پیدا کنیم، امروز روز اربعین، آهای کسانی که صدای منو میشنوید، بانوانی که صدای منو میشنوید، اگر از من برآمد و انجام ندادم، راهنمایی نکردم، کتاب معرفی نکردم، صحبت نکردم، وقت نذاشتم، روز قیامت از من به رسول خدا، به امام حسن، به امام حسین، به امام زمان شکایت کنید. اگر کسی آمد گفت من میخوام مطالعه کنم، سیر مطالعاتی میخوام، من میخوام با مکتب اهل بیت آشنا بشم، اگر من وقت نذاشتم، من مقصر هستم. در این روز اربعین به شما عرض میکنم، نخوانید این مقالات افراد مدعی اسلام را که بدترین ضربه ها رو به اسلام میزنن، به صورت آخوند و به صورت غیر آخوند فرق نمیکنه، قبل از این که اسلام و تشیع را بفهمید. پناه نبرید به سخنرانی ها و نوارها و نوشته های روشن فکرانی که مدعی اسلامن و نمیتونن ببینن. دیشب یه داستانی رو گفتم، نمیتونن ببینن شماها برای امام حسین گریه میکنید، نمیتونن اتحاد شما رو ببینن، نمیتونن پاکی شما رو ببینن، نمیتونن ببینن که یک بچه مسلمان چون امام حسینیست، چون امام زمانیست، با نامحرم صحبت نمیکنه تا چه برسه به اینکه بزنه و برقصه، نمیتونن ببینن. لذا این روشنفکرها رو فرستادن تو جامعه ما، همه چیزو از ما بگیرن، بگن فقط قرآن، قرآن هم اونجوری که خودشون میخوان معنا کنن، مجالس مختلط درست کنن، شما را از تو، از مغز بپکنن تا بتونن هر کاری که میخوان انجام بدن. لذا اینو میخوام بگم، شما بدانید که علم، علم دین، تاریخ دین، حدیث دین، تفسیر دین، تأویل قرآن، علوم قرآن، روش، سنت، اخلاق، اعتقاد، تقوا، پرهیزکاری، زندگی خوب، زندگی بانشاد از ائمه سرچشمه میگیرد. عبارت رو نگاه کن چقدر جالبه، والحق معکم کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الحق مع علی و علی مع الحق یدور و معه حیث و دار، هر جا علی بره حقم تابعشه. علی مدار حق است، نه حق مدار علی. علی انقدر مجسمه ی حق شده که علی مدار حق است. و قال اللهم ادر الحق معه حیث و دار، حیث و مادار، خدایا اونجا که علی می رود حقم به دنبال علی برود. این خیلی عجیبه. خدایا علی را از حق جدا نکن، حق را از علی جدا نکن. و قال اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، والحق معکم و فیکم و منکم، حق با شماست. ما میخوام تفسیر یاد بگیریم، باید از مکتب اهل بیت یاد بگیریم. همه چی هم هست، دانشمندان ما خیلی کار کردن. دوده چه به من نگاه نکن، ما که اصلا هیچی، بزرگتر از ماها هم جیرخاره. همه دانشمندان 400 سال پیش به بعد جیرخار دانشمندان از 400 سال قبل به قبل هستیم، یعنی جیرخار کلینی ها، مفید ها، سید رضی ها، شیخ طوسی ها، شیخ صدوق ها و امثال اینا هستیم. تمام ما، تمام دانشمندان ما که میگم، که من که اصلا هیچی، تمام دانشمندان ما که من حرفاشون اگر بفهمم کلام باید به عرش ببرم، تمام اونها جیرخار سخنان دانشمندان گذشته هستند. اون وقت تمام اونها اینجوری گفتن، روایت نقل کردن در کتاب شریف وسائل شیعه شیخ الرعاملی، به نظرم جلد 14 باشه، جلد قضا، قضاوت، در اونجا روایاتی را آورده شیخ خور راجع به این که مفتی و قاضی باید مقدمات علوم قضاوت و حقوق خودش رو از دربار اهل بیت ائمه بگیرد و سپس قضاوت رو شروع کنه. حدیث های خیلی جالبی است، یکی دو تاش رو در اینجا آوردن. البته ایشون معمولا از کتاب کافی میارن. محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب. حاج آقای حسینی، از شما بعیده به ما میگید ما چشممونو ببندیم از ائمه تقلید کنیم. نخیر، چشممونو ببندیم از هنرپیشه های هالیوود تقلید کنیم. شما میخواد محقق باشید، محقق باشیم. چشممونو باز کنیم ببینیم حق کجاست، حقو بشناسیم بعد دنبالشون بریم. اما اگر حقو شناختیم، بعد از شناختن حق که فهمیدیم علی حق است و ما فمازا بعد الحق الا الزلال و همه دیگر باطلن، دیگه نباید بعد از علی به دنبال کسی دیگه و جای دیگر بریم. لذا میگوید محمد ابن مسلم شنیدم از امام باقر علیه السلام میفرمود لیس احد من الناس حق ولا ثواب. هیچ کس غیر از اهل بیت نه حقی پیششونه نه حرف درستی. ولا احد من الناس یقضی بقضاء حق الا ما خرج منا اهل البیت. هیچ قاضی و حاکمی که قضاوت می کند سخن حقی ندارد مگر پایه هاش از ما اهل بیت یاد گرفته باشد. و اذا تشعبت بهم الامور کان الخطاء منهم و الثواب من علی. اگه شما مردم شعبه شعبه کردید کارتون رو، برای گرفتن دین به اروپا رفتید، برای گرفتن مذهب و حدیث به جاهای دیگه رفتید غیر از مکتب امام صادق علیه السلام، اون وقت شما شعبه شعبه خواهید شد. و الثواب من علی علیه السلام، ثواب و درستی فقط در خانه علی است. زراره میگوید کنت عند ابی جعفر علیه السلام فقال له رجل من اهل الکوفه قد يساله عن قول امیر المؤمنین. یکی اسی از اهل کوفه اومد از امام باقر علیه السلام پرسید که آقا این حدیث چیه که از امیرالمومنین نقل میکنن؟ بگو جونم چیه اون حدیث؟ گفت سلونی اما شئتم فلا تسألونی عن شیء الا ان بعتکم به. امیرالمومنین فرمودن از هر چیزی از من بپرسید، هیچ خبری نیست مگر اینکه خبرش پیش منه. هر خبری که به شما میدهم اون خبر پیش خداست، از خدا به من رسیده. انه قال، وقت امام باقر علیه السلام فرمود انه لیس احد عنده علم الا خرج من عند امیر المؤمنین. هرچه امام زمان الان دانش داره مال امیر المؤمنینه. بعد از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله معلم اول امیرالمؤمنین است. همه چیز پیش امیرالمؤمنینه. لیس احد عنده علم شیء خرج من عند امیر المؤمنین فلیذهب الناس حیث شاءوا. مردم هر جا میخوان برن همینی میشه که شده. امام باقر علیه السلام میفرماید فوالله لیس الامر من هاهنا و اشار بیده الی بیته. به خدا قسم کارا از اینجاست، از این خانه است که خانه وحی است. مردم دینتون از امام باقر بگیرید، دینتون از امام صادق بگیرید، علمتون از امیرالمؤمنین بگیرید، قرآن رو از طریق اهل بیت بشناسید. حدیث سوم ابن مریم میگه قال ابو جعفر لسلمت ابن کهیل والحکم ابن عتیبه. دو نفر نشسته بودن، اینا چیز فهم بودن. امام باقر علیه السلام فرمود شرقا غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. برید شرق و بگردید، غرب و بگردید، دانش صحیح قرآن و دین را جز از جانب اهل بیت پیدا نمی کنید. مردم کجایید شما؟ کجایید که این سموم اهل تسنن و عقاید باطل و شرکامیز را در لابلای کتابهایی که به زیبایی چاپ شده و به دست روشن فکران پخش می شود به دست من و شما دادن؟ چقدر از عقاید شیعه رو بلدی؟ چقدر از احادیث می دونی؟ چقدر در خونه اهل بیت از طریق کتاب کافی، کتاب استبصار تهذیب، من لایحظ روح الفقیه، کتابهای اربعه خودمون چقدر داری؟ اون وقت یواش یواش میام به شما میگن برای امام حسین عزاداری کردی؟ کجا اومده؟ علم کتل برداشتی؟ کجا اومده اینا؟ اینا مال دوره صفویه است. اینا از دوره صفویه اومده. از دوره صفویه گریه کردن برای امام حسین آورده. جعفر ابن قولوی قمی خدا رحمتش کنه 1100 سال پیش کتاب کامل زیارات نوشته. نسخه های عتیقش هم از قدیمش هم از تو موزه ها از 500 سال 800 سال پیش. چقدر روایت در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام و گریه برای امام حسین علیه السلام نوشته. آقایان امروز من رسالتم این بود، جوانان به شما بگویم، دختران به شما بگویم، پسران به شما بگویم، دختران برای خریدن یه روسری چقدر انتخاب میکنی مشورت میکنی، پسرم برای خریدن یه جفت جوراب چقدر مشورت میکنی، چطور برای انتخاب دین، خط مطالعه، انتخاب جلسه‌ای که میری ازش استفاده میکنی، انتخاب رفیقی که باش راجع به دین صحبت میکنی، انتخاب سخندانی که به پای سخندانش میشینی، چطور فکر نمیکنی، چطور ملاک به دست نمیاری، چطور تحقیق نمیکنی؟ جوانان، برادران، خواهران، بردن دین شما را از دو راه. پارسال هم همینجا اینجا نشسته بودم عرض کردم از دو راه ما را از بین بردن. یکی از طریق دامهای شهوت، یکی از طریق دامهای روشنفکری عرضه دین. از این دو طریق بردن بچه های ما را، جوانان ما را. مواظب باشید امام حسین را رها نکنید، حضرت زینب را رها نکنید، امام زمان را رها نکنید. با امام زمان دوست باشید، چشمتون رو آلوده نکنید، زبانتون رو آلوده نکنید، دامنتون رو آلوده نکنید. اینا از طریق آلوده کردن شما موفقن، اینا از طریق منحرف کردن شما موفقن. جلسات مختلف پنهانی برای شماها قرار میدن، برای جوانان ما قرار میدن، جوانان ما رو اخلاقشون رو فاسد میکنن، معتاد میکنن، شهوتران میکنن، از کار و دانشگاه بیرون میکنن. یکی از تلقیناتی که اینا میکنن همین روشنفکرا، همین یهودیا، همین نصارا، همین سنیا، اینی که درس به چه درد میخوره، که شماها دانشگاه درس نخونید، همتون دیپلمای بی سواد بشید، اونا برن بهترین رشته های فنی پزشکی علوم انسانی در سطح دکترا بگیرن بیان بر شما حکومت میکنن. بله، من که این همه داد میزنم، امام زمان دلش خونه، برای اینکه امام زمان هر شبی که صبح میشه چقدر از شیعیان، چقدر از خدمتگزاران، چقدر از کسانی که معتقد به امامت امام زمان هستند توی انحراف، روی موج انحراف میرن. خدا شاهد، امام زمان دلش خونه. بعضی ها نمیخوام عرض کنم خدمت حضرت رسیدن در بیداری، در هوشیاری، امام زمان دلش خونه. شیعیان، مسلمانان، امروز روز اربعینه، با اینکه ظهر شده و این کار مال صبح، ولی بیایم با امام زمان یه بیعت کنیم، مرد و زنمون، خرد و کلانمون، کوچک و بزرگمون، بیعت کنیم با امام زمان که شهوترانی، گناه، فساد، انحراف دور بشه، ساحت قدس ما از اونا. خیلی زشته که امام زمان شب نشسته داره یه کاری انجام میده، میگرده داره کاری انجام میده، ببینه شیعیانش، جوانانش، دخترانش گروه گروه در مجالس لهو، در مجالس لعب هستن. خیلی زشته که امام زمان علیه السلام نگاه کنه ببینه این همه برای مملکت دعا میکنه، هواش، خدا شاهده اونی که مملکت ما رو نگه داشته امام زمانه، برای اینکه اینجا شیعه خانه اون حضرت، هزاران دلیل در طول 1400 سال هست. امام زمان خیلی زشته که ببینه که یه بچه شیعه میگه چه فرق هست بین این که علی اول باشه یا خلیفه یا اول. السلام علیکه یا بقیت الله. خدا به شما صبر بده، خدا به شما سلامتی بده، خدا به شما توان بده، به شما قدرت بیشتر بر صبر و شکیبایی بده. چقدر شما از دوره غیبت ناراحتین، هر شب و روز میگه اللهم انجزلی ما وعدتنی، خدایا دیگه خسته شدم، فرج منو برسون، خدایا دیگه بس، من چقدر ناراحتی بکشم، چقدر قصه بخورم، چقدر ناراحتی بکشم. بچه ها، خدا شاهده وقتی یکی از شما به تقوا میرسید، به مطلع بودن میرسید، به تشیع میرسید، حضرت نظر خاص بر شما دارن، شما را به اسم و به فامیل دعا میکنن، به زندگی شما نظر خاص دارن. شما بیایید امروز امام زمان را از ناراحتی در بیارید. من یقین دارم که اگر امام حسن علیه السلام دم در ایستاده بودن یا نشسته بودن، هر کی میومد به میگفتن ایشون آقاست، صاحب عزاست. امروز در چهلوم جدش امام حسین علیه السلام عزاداری میکنه، قطعا میرفتید صورت و دل میذاشتید روی پای امام زمان علیه السلام. حالا دیر نشده. امام زمان همه جا هست، امام زمان خودش فرموده انا غیر مهملین لمرادکم ولا ناسین لذکرکم، فقط یه خورده گوشت رو باید از حرام باز کنی و دور کنی، صدای حلم ناظر ینظرونی آقا رو بشنوی. خدا شاهد، امروز در کنار جابر ابن عبدالله انصاری که با اینکه کور بود اما با بوی تربت ابی عبدالله، اما بود و نابینا بود اما بوی تربت ابی عبدالله، جابر رو قش انداخت، قش کرد و افتاد روی قبر، مدت آبی حال بود، وقتی آب پاشیدن به سر صورتش به حال آمد، صدا زد از سویدای دل، حبیبی حسین.